در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز پنجشنبه 11 تیر ماه 1394 برابر است با دوم ژوئیه 2015. سپاس که با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. مرتضی قاسم‌فر هستم و به شما خوش آمد میگم در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسه. در این برنامه به مدت 45 دقیقه شنونده آخرین خبرها و تحلیل‌ها و گزارش‌های ما خواهید بود درباره مهم‌ترین‌های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها و سرتیتر گزارش‌های این مجله اجازه بدید نگاهی بیندازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم فرین عاصم. فرین
با سلام. مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین در جریان است. وزرای خارجه گروه 5 به علاوه 1 به جز سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه همکنون در وین به سر می‌برند و دیدارهای دو جانبه میان آنها در جریان است. مجید تخت‌روانچی معاون وزیر خارجه ایران صبح پنجشنبه به خبرنگاران ایرانی حاضر در محل مذاکرات در وین گفت شاید یکی دو موضوع باقی مانده احتیاج به تصمیم وزرای خارجه 5 به علاوه 1 و ایران داشته باشد. در مورد آخرین تحولات در مذاکرات هسته‌ای در همین مجله از خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین خواهید شنید. اما ادامه خبرها، مقام‌های تونس میگویند 12 نفر را در ارتباط با کشتار در هتلی در شهر ساحلی سوسه دستگیر کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وزیر امور پارلمانی تونس میگوید که پلیس به دنبال دو مرد است که در کمپ جهادی‌های لیبی آموزش دیده بودند. پلیس معتقد است که این دو از مهاجمان به هتل شهر سوسه بودند. گروه خلافت اسلامی مسئولیت حمله به این هتل را بر عهده گرفته. در این حادثه 38 نفر که بیشتر آنها توریست‌هایی از بریتانیا و دیگر مناطق اروپا بودند کشته شدند. وزیر امور پارلمانی تونس میگوید مهاجمان در کمپ جهادی‌های لیبی آموزش دیده بودند. پیشتر وزیر امنیت تونس گفته بود که فرد حمله کننده به گردشگران که به دست ماموران امنیتی کشته شد یک دانشجوی تونسی بوده که سابقه مجرمانه‌ای نداشته است. دادگاه استیناف کابل حکم اعدام 4 متهم به قتل فرخنده را به 20 سال حبس کاهش داد. به گزارش رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد، کمیسیون حقیقت‌یاب افغانستان قتل فرخنده این کار دادگاه استیناف کابل را غیر عادلانه خوانده و تاکید کرده که حکومت باید جزئیات جلسه دادگاه را با رسانه‌ها در میان بگذارد. فرخنده دختر 27 ساله افغان اسفند ماه گذشته به اتهام سوزاندن نسخه‌ای از قرآن توسط بعضی از مردان خشمگین کشته و جسدش سوزانده شد. بعدها تحقیقات نشان داد فرخنده بیگناه بوده و قرآن را آتش نزده بود. 47 نفر در ارتباط با قتل فرخنده دستگیر شدند. در دادگاه بدوی 4 نفر به اعدام، 8 نفر به 16 سال حبس و 11 پلیس به 1 سال حبس محکوم شده بودند. محمد رضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال ایران روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها گفت که فدراسیون بین‌المللی والیبال درباره مسابقاتی که میزبانی آنها از سوی این فدراسیون اعطا می‌شود قطعاً سختگیری‌های زیادی اعمال می‌کند. او همچنین گفت به احتمال زیاد سال آینده میزبانی بازی‌های مهم مانند فینال لیگ جهانی یا رقابت‌های جهانی در رده‌های مختلف سنی به ایران داده نمی‌شود و از مسئله ممانعت از حضور زنان در ورزشگاه‌ها به عنوان عامل فشار استفاده می‌کنند. شاهین دخت ملاوردی معاون امور زنان و خانواده در ریاست جمهوری روز چهارشنبه به خبرگزاری ایلنا گفته بود که چون مخالفان از مراجع شیعه هزینه کردند، دولت به خاطر احترام به مراجع تشخیص داد که تمهیداتی را رعایت کند. و مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سال 93 را با افزایش 0.2% نسبت به سال قبل از آن 10.6% اعلام کرد. بر اساس این گزارش بیش از 2.5 میلیون نفر از جمعیت فعال 10 ساله و بیشتر ایران در سال گذشته بیکار بودند. بنابر گزارش مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته در مقایسه با سالهای 91 و 92 به نرخی معادل مثبت 3% افزایش یافته است.
سپاسگزارم فرین عاصمی. و آخرین خبرهای ایران و جهان در این حال همین خبرها و برخی گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در radiofarda.com وبسایت ما هم پی بگیرید. اما در دقایق پیش رو از برنامه مجله شامگاهی چه خواهید شنید؟ ببین سری میزنیم که این روزها میزبان یکی از مهمترین مذاکرات سیاسی جهان است. نگاهی می‌کنیم به سفر و دیدارهای یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران. مشاور حسن روحانی از حبس 50% از نقدینگی کشور به صورت موقعات بانکی خبر می‌دهد. وزارت ارشاد می‌گوید در آینده دیگر شاهد لغو برنامه‌های هنری و کنسرت‌های مجوز گرفته از ارشاد نخواهیم بود. ما پایان بخش مجله شامگاهی امشب ما برنامه هفتگی چهار کنج خواهد بود. امیدوارم در این 45 دقیقه با ما همراه بمانید. خب همینطور که در خبرها هم داشتیم، الان مهمترین در واقع مباحث سیاسی، شاید مذاکرات سیاسی جهان داره در وین اتفاق میفته، شهری که شاهد گفتگوهای ایران و قدرت‌های 6 قدرت جهانی است در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران. همکارم هانا کاویانی از وین از طریق خط تلفن با ما همراه خواهد بود. عصر بخیر هانا. با توجه به اینکه امروز وین شاهد حضور چهره‌های متعدد، مقامات مختلفی از سران 6 قدرت جهانی بوده و اظهار نظرهایی هر کدوم از اینها داشتن در ارتباط با این مذاکرات، این چه صحبت‌هایی شده؟
بله مهداد، بسیار روز پر رفت آمدی است. در یک روز بسیار آفتابی و گرم در شهر وین، وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه، آلمان به و همچنین چین به همتایان آمریکایی و ایرانی خودشون پیوستند. خانم موگرینی رئیس سیاست خارجی اروپا و هماهنگ کننده گروه 5 به علاوه 1 هم به اینجا آمده. تنها غایب امروز سرگئی لاوروف هست که او هم 48 ساعت پیش حدوداً با همتایان ایرانی و آمریکایی خودش دیدارهای بسیار کلیدی رو انجام داده و گفتگوهاش رو انجام داده. به نظر میاد که سایرین هم اومدن تا ببینن که روند پیشرفت کار چگونه بوده و امشب احتمالاً بسیاری از اونها به پایتختاشون باز میگردن و اون چیزی که من میشنوم این هست که روز یکشنبه احتمالاً اونها باید به شهر وین بازگردن پیش از ضرب الاجل 7 ژوئیه. اما در اظهار نظرها باید بگم که تقریباً همگی واقف هم بر این موضوع که کار سختی رو همچنان در پیش دارند، تصمیم های سختی رو باید بگیرند، اما امیدوارم هستند که بتونن به یک توافق جامع و نهایی دست پیدا بکنند. از جمله خانم موگرینی سفر یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی یه انرژی اتمی، به تهران رو با اهمیت قلمداد کرده و لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه که معمولا نوازه سخت گیرانه تر نسبت به همتایان خودش در گروه 5 به علاوه 1 داره، در این درباره مذاکرات گفت که پیشرفتای به دست آمده. هنوز اختلافاتی باقی مانده، اما او به شهر وین آمده تا به این روند و برای دستیابی به یک توافق جامع به همکارانش کمک کنه. آقای ظریف هم یک پیام ویدیویی رو مشغول ضبطش بود در روی بالکن هتل کوبرگ و به فریادهایی که خبرنگاران از پایین این هتل می‌زدند در چند مورد پاسخ داد و گفت که باید امیدوار باشه و همچنین تاکید کرد که به تهران حداقل تا فردا که از او سوال شد نخواهد رفت برای مشورت. در نتیجه صحبت‌ها زیاد هست و رفت آمدها هم بیشمار.
معاون وزیر امور خارجه ایران و همینطور عضو تیم مذاکره کننده هسته ای ایران هم در وین هست، آقای مجید تختروانچی. ایشون در اظهار نظری گفته که تحریم‌های مالی و اقتصادی علیه ایران باید در همان روز اول اجرای توافق از سوی طرفین به طور کامل رفع شود. این به نظر میاد که خیلی با انتظاراتی که طرف مقابل داره هماهنگ نیست.
صحبتی که مطرح هست اینه که منظور از روز اول اجرای توافق چیست؟ ما چیزی که بیشتر در اینجا میشنویم از تحلیلگرانی که در محل هستند و صحبت میکنند با مقام‌های مذاکره کننده، گزارش‌هایی که منتشر شده، بیشتر نظر غالب این هست که ایران و 5 به علاوه 1 در صورتی که به یک توافق جامع دست پیدا بکنند، زمانی رو باید سپری بکنند تا به مرحله اجرای توافق برسند. در نتیجه در طول این زمان که گفته میشه که باید آماده سازی های انجام بشه و سپس به مرحله اجرا برسه، در حال تهیه و تفاهم بر سر مکانیزمی در این زمینه بودند. در نتیجه روز اجرای توافق جامع هسته‌ای با ایران، همون روزی که این توافق به دست میاد، نخواهد بود و یک فاصله زمانی هست در این میان. در این میان باید این توافق به شورای امنیت سازمان ملل متحد برده بشه، قطعنامه تازه‌ای دربارش تصویب بشه. در نتیجه یک مدت زمانی در این میان هست که به نظر میاد مواضع دو طرف کم کم در این زمینه به همدیگه نزدیک شده، اما هنوز تصمیم نهایی براش گرفته نشده.
خب در حالی که همه مقامات مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران در وین گرد اومدن، تقریبا یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از دیروز به تهران رفته و امروز هم با آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کرده. ارزیابی از این موضوع چی هست در فضای وین؟
بله، در کنار موضوع تحریم ها که مطمئناً برای ایران به عنوان اولویت محسوب میشه در این مذاکرات، برنامه هسته ایران، دامنش، توسعه‌اش و راستی آزمایی از فعالیت های ایران یه مورد دیگری هستش که باید در این زمینه طرفین توافق های سفت و محکمی بکنن. توافق هایی که پس از دستیابی به توافق جامع و برنامه جامع اقدام مشترک دیگه کسی سوالی براش پیش نیاد و چالشی در مقابل راه نباشه و بتونن اینو در طول سالهای توافق اجرا بکنن. از همین جهت یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، اگرچه که مقام های ارشدی از ایران در شهر وین هستند، راهی ایران شده تا با سایر مقام های ارشد ایران دیدار بکنه، از جمله رئیس جمهوری ایران. دیدار مهمی که آقای آمانو در صبح امروز در تهران داشته با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بوده. آقای شمخانی نامش در فهرستی گفتن دیده شده که آژانس تمایل به صحبت کردن و مصاحبه با این مقام ها و دانشمندان هسته ایران داشته و به عنوان خط قرمز شمرده شده بوده این موضوع. در نتیجه یک روند اعتمادسازی و نهایی سازی تصمیماتی که گرفته شده باید در تهران هم انجام می شده که از همین رو آقای آمانو به تهران رفته و حال وقتی که به مقر سازمان بین المللی انرژی اتمی در همین شهر وین بازگرده، احتمالاً فردا باید منتظر باشیم تا نتیجه سفر خودش رو اعلام بکنه.
سپاسگزارم. هانا کاویانی خبرنگار نظامی رادیو فردا در وین با ما همراه بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
همینطور که در گفتگو با هانا هم شنیدید، هانا کاویانی در وین، یوکی آمانو امروز رو در تهران گذرون تا با مقام های ارشد ایرانی دیدار کنه، از علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی تا حسن روحانی رئیس جمهوری ایران. اما هنوز هیچ خبری از جزئیات این دیدار منتشر نشده. گزارشی در همین باره داریم از سمیرا قرایی.
تلاش‌های دیپلماتیک برای حل پرونده هسته‌ای ایران همچنان ادامه داره. این روزها دیپلمات‌ها و کارشناسان ایرانی و گروه 5+1 در شهر وین در تلاشند تا روز سه‌شنبه توافق جامع رو به جایی برسانند و در آن سو در تهران نیز یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دیدار با مقام‌های ارشد ایرانی سعی دارد راهی برای عبور از مسائل مورد اختلاف پیدا کند. آقای آمانو که برای سفری یک روزه به تهران آمده، صبح روز پنجشنبه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کرده است. دیدار آقای آمانو با علی شمخانی هم به سبب سمتی که در حال حاضر آقای شمخانی دارد و هم به این خاطر که او سالها وزیر دفاع ایران بوده حائز اهمیت است. آقای شمخانی در این دیدار به آقای آمانو گفته است که ایران همچون گذشته آماده ادامه همکاری نزدیک با آژانس برای حل مسائل باقی مانده است. آقای شمخانی با اشاره به اتخاذ رویکردهای متفاوت از سوی آژانس در گذشته گفته است که همکاری های ایران و آژانس دستخوش چالش شده بود، اما در حال حاضر اگر هر دو طرف مذاکره رضایت داشته باشند توافق پایدار و اصیل به دست خواهد آمد. بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای آمانو نیز وجود نگرانی ها و حساسیت در حوزه همکاری های مشترک با ایران را قابل درک خوانده، اما پیشنهاداتی ارائه داده که به عبور از مسائل مورد اختلاف و سرعت یافتن همکاری‌های جاری بیانجامد. ایرنا به این پیشنهادات اشاره نکرده است. قرار است آقای آمانو با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و چند مقام ارشد دیگر نیز دیدار و گفتگو کند. پیش از ورود آقای آمانو به ایران، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیانیه صادر کرد و گفت که محوریت گفتگوهای آقای آمانو با سران ایرانی چگونگی سرعت بخشیدن به مذاکرات و شفافسازی مسئله وجود ابعاد احتمالی نظامی در برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه و در میانه گفتگوهایش با جان کری و باقی اعضای تیم آمریکا در پاسخ به خبرنگاری گفته بود که ایران از یوکیو آمانو مدیر کل آژانس دعوت به عمل آورده تا او به ایران سفر کند. خبرنگار از این می‌پرسد که آیا این سفر به آن معناست که ایران به شرایط تعیین شده توسط آژانس نزدیک‌تر شده است؟ آقای ظریف می‌گوید که بگذارید او در این باره تصمیم بگیرد. تعدادی از رسانه‌ها نظیر شبکه خبری الجزیره و روزنامه وال استریت ژورنال به سفر آمانو به تهران پرداختند و آن را نشانه‌ای از سرعت گرفتن گفتگوها و همچنین نقش پررنگ و با اهمیت آژانس برای آمریکا در جریان پرونده هسته‌ای ایران دانستند. اما رسانه دیگری از ایران این سفر را به فال نیک نگرفته است. باشگاه خبرنگاران جوان در گفتگویی با محمد حسن قدیری عبیانه از دیپلمات‌های ایرانی این مسئله را مطرح کرده که مأموریت آمانو در سفر به ایران آن است که اگر مذاکرات به نتیجه نرسد ایران به عنوان مقصر معرفی شود. بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگو با رادیو فردا اهمیت سفر آمانو به ایران را اینگونه شرح می‌دهد.
هفته های اخیر میبینیم یک تحولی در نظر آژانس ایجاد شده به این معنی که آقای آمانو در سخنرانی افتتاحیه آخرین جلسه شورای حکام مطرح کرد که حل پرسش های معطوف به گذشته میتواند موکول شود به بعد از توافق نهایی. خیلی تسهیل میکنه به لحاظ تکنیکی اقلا تسهیل میکنه که توافق نهایی بتونه صورت بگیره. و یک موضوع دیگه هم که اهمیت داره اینه که برداشتن تحریم ها بعد از توافق هم منوط باز به نظر آژانس شده. از این نقطه نظر نقش آژانس مهم است و رفتن آقای آمانو به ایران و به نظر من بعد به عنوان یک قدم مثبتی برای نزدیک شدن به توافق تلقی کرد.
آژانس در تازه ترین گزارش خود که گزارشی محرمانه بود و خبرگزاری آسوشیتد پرس آن را فاش کرد میگوید که ایران به یکی از مهمترین شروط توافق اولیه اتمی بر سر کاهش چشمگیر ذخایر اورانیوم غنی شده خود وفادار بوده است.
سمیرا قهرایی گزارش میداد. در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا که پیامشون رو برای پیامگیری 24 ساعته ما گذاشتن و همکارانم تعدادی از اونها رو انتخاب کردن برای این دقیقه.
آقای آمانو رئیس سازمان انرژی اتمی تشریف بردن تهران که خودشون به آقایون بگن که راهی جز بازرسی کامل از تمام تاسیسات نظامی بدون اطلاع قبلی نیست و رفته که بهشون بگه که فکر نکنم دیگه کسی حاضر باشه اصلا با ایران مذاکره کنه. یعنی که تمام مذاکرات از هفته دیگه یه پاسخ با میمونه تا یه روزی روزگار ایرانی ها خودشون با هم کنار بیان.
آنچه مسلمه روز یک شنبه هم تیم والیبال ایران روسیه رو خواهد برد، هم قرارداد اتمی آماده میشه برای امضا و اعلام میشه و مردم ایران جشن بزرگ پیروزیشون رو برپا میکنه.
همه این روزها از دزدی ها و اختلاس های چندین صد میلیاردی و گم شدن دکل نفت و صدها مشکل و فساد دیگه در دولت آقای احمدی نژاد میگن. عیبشو گفتی هنرشم بگو. کسی که 8 سال تمام خودشو و افکارشو به مرکز قدرت اونطور نزدیک کرد و 80 میلیون بلکه تمام دنیا را سر کار گذاشت.
جناب آقای عزیزی چرا آقای مرتضوی و آقای احمدنژاد محاکمه نمی کنید؟ همینطور که دست یک سارق را در مشهد قطع می کنید، این هم سارق هم از عدل و رعایت بکن. متشکرم.
آقای خامنه‌ای، چرا شما اجازه نمیدید آقای روحانی و وزراش درباره ویرانه هایی که دولت احمدنژاد به جا گذاشته صحبت کنند؟ چرا قفل زدید به دهانشون؟ خواهشان یک بار برای همیشه دلیل این کارتون رو بگید به مردم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به گفته یک مشاور عالی حسن روحانی، حدود 50% از نقدینگی کشور به صورت معوقات بانکی حبس شده است. این مشاور عالی آقای روحانی خواستار اقدام بانک‌ها برای فروش دارایی‌هایشان شده است. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد خواستار اقدام بانک‌ها برای فروش دارایی‌های خود شد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، اکبر ترکان، مشاور عالی رئیس جمهور، این اقدام را در جهت رونق تولید و اقتصاد کشور دانست. آقای ترکان که چهارشنبه شب در آیین دهمین جشنواره استانی تجلیل از کارآفرینان برتر مازندران در آمل سخن می‌گفت، افزود فروش دارایی بانک‌ها در راستای رونق بخش تولید و افزایش نقدینگی در کشور به عنوان یک راهکار در قانون آمده و تعیین تکلیف هم شده است. به گفته وی اکنون حدود 50% از نقدینگی کشور به صورت معوقات بانکی به نوعی حبس شده و به صورت آشکار و ناآشکار است. حسن منصور، تحلیلگر اقتصاد ساکن لندن، در مورد وضعیت فعلی بانک ها و موقعیت معوقات بانکی معتقد است:
از این معوقات یک معوقاتی است که در حدود 150 هزار میلیارد تومان به افراد خصوصی تحت فشار دولت برای دادن وام‌های خاص، وام تکلیفی به وجود اومده که خب زور بانک و دولت بهشون نمیرسه، برای اینکه این آدمای مربوط به سطوح بالای حاکمیتند و در نتیجه عریضه دولت رو نمیخورن. از سوی دیگر از این رقم مقداری در حدود 100 هزار میلیارد تومان بدهی خود دولت به بانک‌ها که دولت هم نمیتونه بپردازه و در نتیجه این اوراق قرضه دولتی در ترازنامه بانک ها به اصطلاح رسوب کرده. در تمامی دنیا بدهی دولت به بانک ها در واقع بدهی های پرایم تلقی میشن که سوخت و سوز ندارند و سر موعد بهرهشون رو میگیرن، در حالی که در ایران اینا در ردیف جانک، یعنی در ردیف کاغذواره های بی مصرف تلقی میشن، برای اینکه دولت تا کنون نتونسته اعلام کنه که اینا رو اصولا میپردازه، کی میپردازه، به چه ترتیبی میخواد اینا رو تسویه کنه و نظایر اینا. ولی در کنار این مسئله دارایی های بانک ها رو داریم که از این دارایی ها که در ترازنامه بانک ها به چشم میخوره، بیشترشون امروز دارایی های به اصطلاح مسمومه. منظور از دارایی های مسموم اون دارایی هایی است که بانک ها رفتن ملکی رو خریدند و الان اون ملک به نصف قیمت میره، در حالی که در ترازنامه به قیمت خرید خودشو نشون میده و جزو دارایی بانک محسوب میشه. دولت چون تکلیف میکرد برای دادن وام، وام تکلیفی با بهره کمتر از بهره بازار، بانک ها برای اینکه نشون بدن که سرمایه در گردش ندارند، در نتیجه خودشون رو معاف بکنند از دادن این وام ها، رفتن املاک خریدند. بسیاری از بانک ها در واقع برای حفظ خودشون از تطاولی که دولت میکرد روی سرمایه اونها، روی سرمایه در گردششون، رفتن به املاک پناه بردند. در نتیجه بخش بزرگی از این املاک امروز با افت بازار مسکن به صورت دارایی مسموم در اومده.
اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهوری، در این حال گفت واقعیت این است که اکنون در کشور کمبود تقاضا وجود دارد. وی با بیان اینکه تحریک تقاضا و پرداخت منابع اعتباری تشویقی به مردم میتواند قدرت خرید را برای آنان افزایش دهد، گفت فروش‌های اعتباری و انواع روش‌های قابل تحریک برای خروج از رکود در شرایط حساس کنونی در کشور نیاز است. اما با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، آیا بانک‌ها تمایلی به ارائه وام دارند؟ حسن منصور:
بانک ها برای وام دادن یه استاندارد های بین المللی دارند و این استاندارد ها بیگانه است با آنچه که در نظام بانکداری ایران مرسوم افتاده جا افتاده. به این معنی که بانک ها برای وام دادن به مردم اول باید ببینن که وام برای چی گرفته میشه. برای مصرف معمولا وام نمیدن، برای سرمایه گذاری وام میدن. در مورد سرمایه گذاری ها بانک باید مطمئن باشه که این موضوع سرمایه گذاری موجه در نتیجه سوداوره. اینجا ارزیابی پروژه لازمه. در کنار این ارزیابی پروژه بانک ها از وام گیرنده وثیقه محکم ملکی و نظایر این رو میگیرند. جز این وام گرفتن و وام دادن به ورشکستگی می انجامه. به این شما اضافه بفرمایید که اگر این وام دادن طبق مثلا عقود مشارکتی یا مضاربه انجام میگیره، در این صورت بدبختی دیگری برای بانک ها حاصله و اون این که اگر این وام گیرنده ورشکست بشود، در واقع صاحب سرمایه باید ورشکست بشه نه اجرا کننده پروژه. در نتیجه اینها که معمولا آدم های دستگاه هستن این وام رو میگیرن، بعد از اونم به سادگی اعلام ورشکستگی میکنن و وام رو نمیپردازن. در نتیجه نظام بانکی ایران در بدترین وضع موجود، در بدترین وضع ممکن امروز قرار داره.
اکبر ترکان در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه کارآفرینان در صحنه واقعی اقتصاد کشور هستند، راهکارهای مناسب و آسیب‌شناسی درست برای کم شدن مشکلات این بخش را مستلزم همکاری‌های بین بخشی سایر دستگاه‌های اجرایی در سطح استان‌ها دانست.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
ذرات کوچکی که در هوا از یک مقدار معقول بالاتر بره ارتباط مستقیم با سرطان ریه داشته.
با نوآوری هایی که در مواد و تکنولوژی های تازه در مراکز تحقیقاتی زیست محیطی انجام میشه، استفاده بیشتر از فناوری های تازه تر، قابل اعتمادتر و امتری برای محیط زیست وجود داره.
پنجشنبه ها ساعت 8:23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه ها 11 صبح به وقت تهران.
سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست خبری روز سه‌شنبه خود از مذاکراتی میان وزارت ارشاد و وزارت کشور درباره برگزاری کنسرت ها خبر داد و گفت در آینده شاهد لغو برنامه هنری نخواهیم بود. جزئیات بیشتر در گزارش از مهتاب وعیدی راد.
برگزاری کنسرت‌های موسیقی در ایران چند ماهی است که به یک موضوع بحث برانگیز میان مقام‌های جمهوری اسلامی تبدیل شده و جدیدترین اظهار نظر در این باره مربوط است به صحبت‌های سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. حسین نوشابادی روز سه‌شنبه از امضای تفاهم‌نامه‌ای با نیروی انتظامی در این باره خبر داد و گفت در آینده شاهد لغو برنامه‌های هنری نخواهیم بود. او با تأکید بر نقش نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در حفظ امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در کشور ابراز امیدواری کرد که بعد از ماه رمضان در ایران دیگر کنسرتی لغو نشود. سخنگوی وزارت ارشاد همچنین گفته موضع‌گیری رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه در این باره اظهارات مقابل و معارضی نبوده است. اشاره او به صحبت‌های اخیر حسن روحانی و صادق لاریجانی است. رئیس جمهوری ایران روز 23 خرداد ماه در این باره گفته بود همه باید به قانون عمل کنیم و وقتی دستگاهی به عنوان مرجع قانونی برای صدور مجوز تعیین شده دخالت نکنیم. حسن روحانی همچنین تأکید کرده بود که با شادی مردم به خاطر شنیدن موسیقی نباید مخالفت کرد و 2 هفته پس از این اظهارات صادق لاریجانی در این باره گفت بحث دستگاه قضایی این است که برگزاری یک کنسرت نباید زمینه‌ساز رقص مشترک جوانان شود. پیشتر غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه هم در این باره گفته بود که اگر مظاهر فساد و فحشا از روی غفلت توسط برخی متولیان ترویج شود وظیفه داریم برخورد کنیم. این سخنان واکنشی بود به صحبت‌های علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که وزارت ارشاد را متولی اصلی صدور مجوز برای کنسرت‌ها دانسته بود. پیروز ارجمند رئیس دفتر موسیقی وزارت ارشاد از لغو 20 کنسرت در سال 93 خبر می‌دهد، در حالی که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران می‌گوید در سال گذشته تنها 9 کنسرت لغو شده است. در سال جاری تعدادی از کنسرت ها از جمله کنسرت گروه مستان در تهران، کنسرت وحید تاج در رشت و کنسرت کیهان کلهر در تهران هم با وجود صدور مجوز اجرایشان از وزارت ارشاد لغو مجوز شدند. لغو برگزاری این کنسرت ها انتقاد تعدادی از مقام های وزارت ارشاد را به دنبال داشت، اما حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ایران در این باره گفت نیروی انتظامی به وظیفه شرعی خود عمل کرده است. و حالا آنطور که سخنگوی وزارت ارشاد میگوید، تکلیف کنسرت های بعدی در ایران را تفاهم نامه ای روشن میکند که قرار است به زودی به امضای این وزارتخانه و نیروی انتظامی برسد.
رادیو فردا گوش میکنید.
این مجله شامگاهی رادیو فردا است. امروز پنجشنبه 11 تیر ماه 1394 است و در نیمه دوم این مجله شامگاهی هستیم، مجله‌ای که پایان بخشش برنامه چهار کنج خواهد بود. اما پیش از اون سری بزنیم به خبرهای ایران و جهان بار دیگر با همکارم مهتاب وحیدی راد. مهتاب
ممنونم. با سلام به شما شنوندگان عزیز. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران صبح پنجشنبه در حالی که برای ضبط یک پیام ویدئویی به بالکن اتاقی در هتل کوبورگ در وین رفته بود، در پاسخ به خبرنگاران مذاکرات هسته‌ای را رو به جلو توصیف کرد. آقای ظریف همچنین گفت که قصد بازگشت به تهران را ندارد. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل مذاکرات، مجید تخت‌روانچی معاون وزیر خارجه ایران به خبرنگاران ایرانی حاضر در وین گفت که کار در سطح کارشناسی تقریبا به پایان رسیده و اکنون معاونان دو طرف مشغول مذاکره هستند. او همچنین گفت شاید یکی دو موضوع باقی مانده احتیاج به تصمیم وزرای خارجه 5+1 و ایران داشته باشد. همزمان فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا روز پنجشنبه گفت هنوز توافق کامل هسته‌ای به دست نیامده، اما تاکید کرد که کار برای رسیدن به توافق ادامه دارد. از سوی دیگر یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی است که صبح روز پنجشنبه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کرده، قرار است در ادامه سفرش به تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و چند مقام ارشد ایرانی نیز دیدار کند. آقای شمخانی در دیدارش با یوکی آمانو بر اراده قاطع ایران برای دستیابی به توافق هسته‌ای تاکید کرد. آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش روز چهارشنبه خود اعلام کرد که ایران به یکی از مهمترین شروط توافق اولیه هسته‌ای که در سال گذشته بر سر آنها توافق کرده پایبند بود است. بر اساس گزارش آژانس این شرط کاهش ذخایر اورانیوم بوده که ایران آن را انجام داده است. مقام‌های تونس می‌گویند 12 نفر را در ارتباط با کشتار در هتلی در شهر ساحلی سوس دست گیر کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وزیر امور پارلمانی تونس میگوید که پلیس به دنبال دو مرد دیگر است که در کمپ جهادی‌های لیبی آموزش دیده بودند. پلیس معتقد است که این دو از مهاجمان به هتل شهر سوس بودند. گروه خلافت اسلامی مسئولیت حمله به این هتل را بر عهده گرفته است. در این حادثه 38 نفر که بیشتر آنان توریست‌هایی از بریتانیا بودند کشته شدند. دادگاه استیناف کابل حکم اعدام 4 متهم به قتل فرخنده را به 20 سال زندان کاهش داد. به گزارش رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد، کمیسیون حقیقتیاب قتل فرخنده این کار دادگاه استیناف کابل را غیر عادلانه خوانده و تاکید کرده است حکومت باید جزئیات جلسه دادگاه را با رسانه‌ها در میان بگذارد. فرخنده دختر 27 ساله افغان اسفند ماه سال گذشته به اتهام سوزاندن نسخه ای از قرآن توسط برخی از مردان خشمگین کشته و جسدش سوزانده شد. بعدها تحقیقات نشان داد فرخنده بیگناه بوده و قرآن را آتش نزده بود. و محمد رضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال ایران روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها گفت که فدراسیون بین المللی والیبال درباره مسابقاتی که میزبانی آنها از سوی این فدراسیون اعطا می شود قطعا سختگیری های زیادی اعمال می کند. مرداد.
سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد. در این حال همین خبرها و برخی گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در radiofarda.com وبسایت ما هم پی بگیرید. مجله شامگاهی رو همینطور که پیش از این گفتم با برنامه چارکنج از همکارم نوشین سید حسینی به پایان خواهیم برد. برای همه شما شنوندگان رادیو فردا آرزوی عصری آرام و سرشار از شادمانی دارم.
کاری که در این برنامه خواهید شنید: جستجوی پلیس آمریکا به دنبال سارقی که روی صندلی چرخدار به بانک دستبرد زده، گمان زنی ها درباره احتمال استفاده پاپ از گیاه مخدر کوکا برای رفع ارتفاع زدگی در بولیوی، درمان بیماری های پوستی در جمهوری آذربایجان با حمام نفت خام، درخواست کمک زنی دچار اختلال حافظه از مردم و پلیس آمریکا برای شناسایی خانوادهش، کارزار بازیافت آبجو از ادرار انسانی در یکی از جشنواره‌های موسیقی دانمارک و ممنوعیت استفاده از میله‌های قابل اتصال به گوشی‌های هوشمند برای خود عکاسی در پارک‌های بازی والت دیسنی. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
پلیس آمریکا در تعقیب دزدی که روی صندلی چرخدار به بانکی در نیویورک دستبرد زده. خبرگزاری رویترز گزارش داده که این سارق که مردی حدوداً 30 ساله به نظر میرسه، پس از ورود به بانک در کاغذ یادداشتی به صندوقدار بانک از او پول خواسته و با وجود غیر مسلح بودنش تونسته با $1,200 پول دزدی بانک رو به راحتی ترک کنه و پلیس نتونه اون رو دستگیر کنه. البته این اولین نمونه از سارقانی نیست که نشسته بر روی صندلی‌های چرخدار به بانک دستبرد می‌زنند. سال گذشته هم مردی 60 ساله روی ویلچر بعد از سرقت مسلحانه از یکی از بانک‌ها در حین فرار از محل به وسیله پلیس دستگیر شد. حدود 5 سال قبل هم مردی در کالیفرنیای آمریکا که مبتلا به یک بیماری کشنده بود، به امید برخورداری از خدمات درمانی رایگان در زندان دست به سرقت مسلحانه از یک بانک زد. این مرد به هدفش رسید و بعد از دستگیری بیرون بانک به 21 سال زندان محکوم شد.
برگزار کنندگان یکی از بزرگترین جشنواره‌های موسیقی اروپا در دانمارک در یک ابتکار عمل قصد دارند ادرار شرکت کنندگان فستیوال امسال رو به هدر ندند و به عنوان کود برای آبیاری و تقویت جوهای استفاده کنند که قرار به زودی برای درست کردن آبجو استفاده بشن. اونطور که روزنامه گاردین گزارش داده، شعار جشنواری امسال که این هفته در شهر زیلند دانمارک برگزار میشه هست: از ادرار تا آبجوی پیلسنر. سازماندهندگان این کارزار امیدوارند که بتونند از حدود دست کم 100 هزار شرکت کننده این فستیوال 25 هزار لیتر ادرار جمع‌آوری کنند و اگر همه چیز بر طبق برنامه پیش بره، مهمانان جشنواره روسکیلده 2 سال دیگه با آبجویی پذیرایی خواهند شد که جوهای اون با ادرار خودشون آبیاری و تقویت شده. یکی از مسئولان کمیته کشاورزی و مواد غذایی دانمارک به گاردین گفته که هدف تغییر روی کرد نسبت به فضولات و تبدیل بار سنگین تخلیه اون به منبعی ارزشمند است. کمیته کشاورزی و مواد غذایی دانمارک همراه با سازمان دهندگان این کارزار بازیافت آبجو از ادرار رو در این جشنواره موسیقی تبلیغ می کنند.
قرار قرار پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان هفته آینده راهی کشور بولیوی بشه و توی مرتفع‌ترین فرودگاه بین‌المللی دنیا در شهر لاپاس پیاده بشه، بحث داغ توی محافل خبری این شده که آیا پاپ هم به سنت بسیاری از مردم محلی بولیوی برای رفع ارتفاع زدگی به جویدن گیاه کوکا، منشأ اصلی ماده مخدر کوکائین، متوسل میشه یا خیر. رویترز به نقل از یکی از وزرای بولیوی گزارش داده که پاپ فرانسیس نسبت به جویدن این گیاه در زمان بازدید از این کشور ابراز تمایل کرده، اگرچه یکی از سخنگویان واتیکان درباره این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته پاپ هر کاری رو که در خور باشه انجام خواهد داد. فرودگاه شهر لاپاس نزدیک به 4000 متری بالای سطح دریا قرار داره. لاپاس که سومین شهر پرجمعیت بولیوی به شمار میره، در حالی که پایتخت این کشور آمریکای لاتین نیست، ولی مقر حکومت این کشور محسوب میشه و بیش از 3500 متر بالای سطح دریا قرار داره. مردم محلی قرن هاست که برای رفع تأثیرات ارتفاع زدگی برگ های گیاه کوکا، منشأ اصلی ماده مخدر کوکائین رو میجوند. استعمال برگ این گیاه در بولیوی و شماری از کشورهای آمریکای جنوبی قانونیه و به شکل گسترده به شکل جویدنی مصرف میشه و بسیاری از بومیان از جمله اوا مورالس، رئیس جمهوری بولیوی، کوکا رو گیاهی مقدس میدونند و از استعمالش دفاع میکنند.
در آمریکا زنی مبتلا به سرطان که دچار یکی از اختلالات حافظه‌ای به نام یاد زدودگی شده، برای پیدا کردن خانواده‌اش از پلیس و شبکه‌های اجتماعی کمک خواسته. یاد زدودگی ناتوانی ناقص یا کامل در یادآوری تجربه‌های گذشته است. رویترز گزارش داده که این زن که حدوداً 50 ساله است و حدود 5 ماه قبل در ساحلی در ایالت کالیفرنیا پیدا شده، با لهجه بریتانیایی یا استرالیایی به زبانهای انگلیسی و فرانسه صحبت میکنه. داستان این زن بیش از 72,000 بار روی شبکه اجتماعی فیسبوک به اشتراک گذاشته شده و مردم در نقاط مختلف دنیا به این ماجرا علاقه نشون دادند. این زن که با اسم سم معرفی شده توی صفحه فیسبوکش نوشته که مشغول انجام شیمی درمانی هست و امیدواره که خانوادهش به زودی اون رو شناسایی کنند.
جمهوری آذربایجان برای درمان بعضی بیماری‌ها به یک شیوه درمانی متعلق به حدود 1400 سال قبل متوسل شده. حمام نفت. رویترز گزارش داده که یک مرکز درمانی به نام نفتالان در شهری به همین نام در اختیار متقاضیانش وانهایی پر از نفت خام قرار میده. نفت منطقه نفتالان سنگینه و برخلاف نفت دریای خزر مناسب صادرات نیست و به جهت یک رشته مواد خاص درونش برای درمان بیماری پوستی صدفک مورد استفاده قرار میگیره. یکی از پزشکان متخصص این مرکز به رویترز گفته که نفتالان انواع ویروس‌ها، باکتری‌ها و قارچ‌ها رو از بین میبره، ضمن اینکه در ترکیبش هیچ گونه آلودگی وجود نداره. مسئولان این مرکز درمانی معتقدند که نفتالان میتونه 70 نوع بیماری رو درمان کنه.
شرکت والت دیسنی هم از هفته آینده به جمع نهادها و موزه های ملحق میشه که استفاده از میله های خود عکاسی رو در پارک های بازیش در سراسر جهان ممنوع میکنه. رویترز گزارش داده که از سه‌شنبه هفته آینده میله های سلفی که با اتصال به گوشی های هوشمند به صاحبانشون اجازه میده از خودشون عکس بگیرند در پارک های والت دیسنی آمریکا ممنوع میشه و از روز چهارشنبه هم این محدودیت در پارک های بازی این شرکت در هنگ کنگ و پاریس به اجرا در میاد. سخنگوی این شرکت گفته که هدفشون فراهم کردن یه تجربه خوب برای تمام اعضای خانواده هاست، در حالی که میله های سلفی تبدیل به ابزاری تهدیدآمیز علیه سلامت مهمانان و کارکنان این مجموعه شده. به این ترتیب بازدید کنندگانی که با میله های سلفی به پارک های دیسنی وارد میشن یا باید در طول بازدیدشون اونها رو در بخش انبار پارک امانت بگذارند یا این میله ها رو به هتل ها یا اتومبیل هاشون برگردونند. قبل از شرکت دیسنی بعضی از موزه های عمده دنیا از جمله مجموعه اسمیتسونیا استفاده از میله های سلفی رو در محل موزه ممنوع اعلام کردند.
ضمن اینکه کاخ پربازدید کننده ورسای در بیرون از شهر پاریس، آمفی‌تئاتر کلوسئوم از جاذبه‌های توریستی در شهر روم و بعضی از جشنواره‌های موسیقی میله‌های سلفی رو قبلاً در این اماکن ممنوع اعلام کردند. این بخش از برنامه چهار کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر، بدرود.